صدای جمهوری اسلامی ایران. حمایت دولت از ایده های خلاق برای ساختن ایران قوی. رئیس جمهور: آینده ایران در گرو میدان دادن به نیروهای جوان، خلاق و حفظ انسجام ملی است. تأکید آقای قالیباف به ترامپ: بدون هیچ بهانه‌ای باید به تعهداتی که داده شده عمل شود. سخنگوی وزارت خارجه: هر گونه تفاهم احتمالی ایران و آمریکا باید تأمین کننده منافع ملت ایران باشد. همقدم با روشنایی بهینه، اجرای طرح 100 شب 100 بازدید با هدف صرفه‌جویی 600 مگاواتی برق و قله‌نشینی علم ایران در میکروالکترونیک، رتبه نخست جهان اسلام و صعود به جمع 16 کشور برتر دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما هموطنان گرامی. به بخش خبری ساعت 24 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. رئیس جمهور گفت ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد. آقای پزشکیان در نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی رویکرد اصلی دولت را تلاش برای حل مسائل اساسی کشور دانست و گفت ظرفیت‌های گسترده‌ای از دانش، تجربه و توانمندی در کشور وجود دارد که باید در خدمت پیشرفت و حل مشکلات جامعه قرار گیرد. رئیس جمهور انسجام و همبستگی ملی را مهمترین سرمایه کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود بسیاری از محاسبات و برنامه‌ریزی‌های دشمنان با همراهی و ایستادگی مردم ناکام مانده است.
الان زمانیست که باید همه ایرانیان دست به دست هم بدیم، دفاع کنیم از آب و خاکمون و برای عزت سربلندی کشورمون ترهنو در اندازیم. این ترهنو دانشمندان، استادان، کسانی که می‌دانند و می‌توانند و می‌خواهند می‌توانند این کار بکنند و یا نادر انتظار داشته باشه مردم اومدن کار خودشون رو دارن انجام میدن تو صحنه و با تمام وجود. الان سال چند روزه میدان رو خالی نکردن. تمام امید دشمن این بود که میان میزنن و مردم میرزن تو خیابون، نظام رو ثابت میکنن، ایران ما رو تیکه تیکه میکنن. تمام تصورها و تحلیلهاشون این بود، تحلیل دیگه ای نداشتن، ولی نشد. تمام نقشه ها نقشه بر آب شد و الان در وضعیتی قرار گرفتیم که اون وحدت و انسجام داخلی ما خیلی محکم‌تر از گذشته است.
در پی ارتحال مرجع عالی قدر جهان تشیع، حضرت آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض، شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شاهد حضور باشکوه علما، فضلا و دلبستگان مکتب اهل بیت علیهم السلام بود تا یاد و نام یکی از ستونهای استوار حوزه علمی نجف را گرامی بدارند. فقیهی وارسته که از تبار شاگردان مکتب آیت الله خویی بود و عمر بابرکت خود را وقف ترویج علوم دینی کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که همزمان با پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت عراق نیز در سوگ این مرجع برجسته 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان در پیامی خطاب به ترامپ تاکید کرد بدون هیچ بهانه‌ای باید به تعهداتی که داده شده عمل شود. آقای قالیباف در این پیام در واکنش به ادعاهای واهی ترامپ تصریح کرد باید به تعهداتی که داده شده عمل شود بدون هیچ اما و اگر و بهانه‌ای. برای توافق نزدیک پیش رو راه دیگری نیست. هر کسی در نهایت چیزی را درو می‌کند که کاشته است. وزیر امور خارجه گفت بهترین زمان برای خاتمه جنگ وقتی است که دست بالاتر را داریم و ما واقعا پیروز هستیم. آقای عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب در خصوص توافق احتمالی گفت هنوز توافق امضا نشده، هر زمان امضا شد تک تک بندها را تشریح می‌کنم. آقای عراقچی تأکید کرد برای اولین بار آمریکا بعد از 47 سال مکتوب اعلام می‌کند که به حاکمیت ایران احترام می‌گذارد و آمریکا در تفاهم‌نامه تعهد می‌دهد آغازگر جنگی نباشد و از تهدید استفاده نکند. آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مدیریت تنگه راهبردی هرمز نیز گفت برای مدیریت رفت و آمد در تنگه هرمز با دوستان خود از جمله چین و عمان مشورت می‌کنیم و شمشیر ما همواره بالای تنگه هرمز می‌ماند. رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص عقص عوارض در این تنگه نیز افزود ما هزینه خدمات در تنگه هرمز را از کشتی‌ها و شناورهای عبوری عقص خواهیم کرد و این به معنای عوارض نیست. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود افزود این تفاهم‌نامه شامل پایان جنگ در لبنان، شامل عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی هم می‌شود و ما هرگز لبنان را تنها نخواهیم گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد هیچ توافقی با آمریکا نهایی نشده و ایران در حال بررسی است. آقای بقایی همچنین گفت در هر توافقی منافع ملی ایران تأمین و خط قرمزها حفظ خواهد شد.
ما ایرانی ها همه ایمان داستان چوپان دروغگو را شنیده ایم. درباره منشأ داستان اختلاف است. برخی میگویند ایران باستان و بعضی دیگر میگویند یونان باستان. اما حالا این داستان شده تیتر تایمز اسرائیل. چوپان دروغگو کیست؟ درست حد زدید. ترامپ.
ترامپ دوباره فریاد زد گرگ. آیا این بار گرگ از راه میرسد؟
تایمز صهیونیستا این تیتر را دو روز قبل زده. وقتی ترامپ گفته بود ایران فرصت را از دست داده و وقت حمله به زیرساختهایش فرا رسیده. همان حمله به زیرساختهای معروفی که ترامپ حداقل 7 بار پیش از این ادعا کرده بود و هیچ وقت زمانش فرا نرسید. حدس تایم درست بود. این بار هم گرگی در کار نبود.
با توجه به اینکه مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به نتیجه رسیده، حملات برنامه ریزی شده علیه ایران را لغو کردم. مذاکرات نهایی شده و زمان و مکان امضا به زودی اعلام خواهد شد.
البته ترامپ روی دروغ نهایی شدن مذاکره خیلی بیشتر از حمله به زیرساخت‌ها منوف داده. CNN میگوید 39 بار و تاکر کارسون گفته 38 بار.
ما شمردیم. 38th time
باری که رئیس جمهور آمریکا اعلام میکنه با ایران به توافق رسیدیم.
اما چرا ترامپ هر بار از حمله به زیرساخت‌های ایران میگوید و به بهانه ای از آن عقب می نشیند؟ چرا 38 بار گفته توافق با ایران نهایی شده تا جایی که خود آمریکایی ها هم باورش ندارند؟ تحلیلگران علتش را ترس و ناتوانی آمریکا از ورود به جنگی دوباره می دانند.
مهمات راهبردی آمریکا از نظر کمی بسیار محدوده. از نظر پدافند اوضاع خیلی بدتره. آمریکا شاید به اندازه 2 تا 3 هفته مهمات پدافندی داره و نمی تونه سریع از اونها تولید کنه چون در فلزات خاکی کمیاب که در اختیار چینه محدودیت داره.
ادامه وضع فعلی یعنی بسته بودن تنگه هرمز هم دارد غیر قابل تحمل می شود.
از اواسط تابستان مصرف سوخت به اوج خود می رسد و کمبود بازار دوچندان می شود و دیگر قیمت نفت قابل کنترل نیست و ممکن است حتی تا 200 دلار بالا رود. این در صورتی است که فقط تنگه بسته باقی می ماند. اگر درگیری دوباره آغاز شود و زیر ساخت های نفت و گاز هدف قرار گیرد، دیگر نمی توان وضع بازار را پیش بینی کرد.
حالا ترامپ که نقطه استیصالش برای همه آنهایی که دانش سیاسی دارند عیان شده و دروغ هایش هم شهره دنیا، ایران را به دروغگویی متهم کرده و گفته مفاد توافق همان است که او می گوید و به زودی در اروپا امضا خواهد شد. اما ایران ثابت کرده از خطوط قرمزی که تعیین کرده کوتاه نمی آید.
در این چند روز هم باز تلاش کردند یک سری مطالبات و خواسته های غیر معقول تا تحمیل بکنن. مطمئنا جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته های نامشروع طرف مقابل نمیشه.
ایران که سناریوهای زیادی برای جنگ دوباره مانند بستن تنگه باب المندب دارد و به اعتراف CIA برخلاف آمریکا ذخیره موشک‌هایش برای مدت‌ها جنگ کافی است، اعلام کرده در حال بررسی توافق است و برای تحقق حداکثری منافع ملی ترسی از ورود دوباره به جنگ ندارد.
خطیب جمعه تهران با تاکید بر اینکه ایران اسلامی پیروز قطعی جنگ تحمیلی سوم است، با آمریکا و دشمن صهیونیستی هشدار داد اگر دست از پا خطا کنند سیلی محکمی خواهند خورد. آیت الله سید احمد خاتمی با اشاره به عقب نشینی های دشمن صهیونی آمریکایی در حمله به زاهیه بیروت، وزیر ساختهای ایران در پی هشدار مقامات سیاسی و نظامی کشورمان یادآور شد، آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد به ویژه ورود ایران به عرصه حمایت از حزب الله و عقب نشینی دشمن نشان داد دشمن فقط زبان زور را می‌فهمد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم در برابر دشمن پیمان شکن پرقدرت در میدان حضور دارد و دشمن راهی جز تسلیم شدن ندارد. آیت الله خاتمی همچنین با اشاره به درپیش بودن ماه محرم با قدردانی از حضور حماسی مردم در خیابانها و میادین سراسر کشور در بیش از 100 شب گذشته گفت امسال مردم تجلی عینی شعار عاشورا را نشان دادند. وقتی قدرت نظامی نیروهای مسلح ایران و حضور پرشکوه مردم در میادین شهر دشمن را وادار به عقب نشینی می کند. ایران خدا قوت، اینجا فقط ما به خدا میگیم ابر قدرت.
103 شب ایستادگی مردمی از جنس امید و مقاومت.
ترامپ برای چندمین بار عقب نشینی کرد اما یک بار نشد. این مردم، مردم ایران در این خیابان‌ها و میدان‌ها عقب نشینی کنند.
میدان خدا
عقب نشینی نمیخوایم بکنی؟
چی؟ اصلا کور خونده، ما عقب
نمی‌نشینیم. چرا دیگه، ما عقب نشینی کردیم الان دیگه، تو کمین نشستیم. این بیاد فقط
ما واسه عقب نشینی کنیم توی چه دفتر عقب نشینی میکنیم. نه حالا حالا
ما عقب نشینی نمی کنیم. ایران خاکمونه، وطنمونه،
تا آخرین نفس ایستاده ایم.
باید مقابل ظالم محکم ایستاد.
دشمن اگه نمیدونه بدونه رهبرمون هر چی بگه همونه.
فرمان بده، فرمان
دشمن اینقدر عقب نشینی میکنه ترام و اینقدر اصرار به توافق داره و مذاکره کردن،
چون کم آورده در مقابل شجاعت ایران، در مقابل قدرت نیروهای مسلح ایران.
ترام اصرار داره به عقب نشینی و توافق،
اینکه هیچی دستشو نگرف، از اولم هیچی نداشت
و خودش یه منجلابی که درست کرده برای خودش، فقط داره دست و پا میزنه.
تو خیال خودش، تو ابرقدرت خودش، الانم فکر کن تو ابرقدرته.
من نفتتونو میخوام.
غلط کرده.
نظر شما
غلط کرده و اینو تو خوابش خواهد دید.
تو بینت در خواب فهم بدانه.
جناب بیجور کرده.
آرزوشو به گور میبره.
چالیسی بده به من.
دولیتری هم بهش نمیدم.
چالیسی اصلا. بگو یه سیسی.
چالیت از یادشه. حالا حالا بعد بود دنبال ایران.
چالیتی که جای دور نمیشه.
یه چالیتی خالش خاله نداره بهش بدید.
زهرمار بهش بدید.
قانع نیست. مشکل ترامپ همینه. خونخواریه که قانع نیست.
خیلی چیزا میخواد. ولی ما خودمون میگن عاقلان دانن. ما عمرن این باجا به کسی ندادیم.
حواس سر چیز دیگه از داره. نفت و میهن و کشور ما و مردم آخه.
خودش را دیده سلطان زمانه، شطور در خواب بیند هم بدانه. گرفته وحدت ما را نشانه، شطور در خواب بیند هم بدانه.
گفته که ملت ایران شرورن، شخصیتشو میرسونه.
و شرورتر از همه خودشه.
اون کافر همه را به کیش خود پندارد.
شرور خودش و هفت جد آبادش.
یا آدم بی فرهنگ رو نشون میده.
تاریخ نشون داده شرور کیه.
شرور اونیه که از چندین هزار کیلومتر اونورتر اومده اینجا داره شهر به پا میکنه.
تمام شرارت های جهان منچهش فعلا خود ترامپ.
ترامپ تهدید می کند،
بلافاصله عقب می نشیند
و دلیلش بلوفی برای پنهان کردن شکست و استیصال خودش است.
مردم خدا و فرمانده خدا و
مردم ولایت مدار دشت ورامین برای بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی کفن پوش به تهران آمدند. این مراسم همزمان با سال روز سفر تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی به دیار حماسه 15 خرداد در 22 خرداد سال 1382 برگزار شد، سفری که در حافظه انقلابی ملت ایران به عنوان نقطه ماندگار از پیوند امت و رهبری ثبت شده است. اهالی ولایت مدار ورامین با حضور در میدان فلسطین و راهپیمایی تا خیابان شهید کشوردوست با شهدا، آرمانهای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.
از شهرستانهای جنوب شهر ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، خیرآباد، جوادآباد، روستاهای مجاور آمدن و دارن اضافه میشن به جمعیت و آمدن کفن پوش که در میدان فلسطین این تجمع رو شکل بدن، انسجامشون رو ایجاد بکنن و بعد از خیابان فلسطین تا رواق کشوردوست راه پیمایی کنن. در رواق کشوردوست برنامه ویژه‌ای دارن، هم مداحی، هم سخنرانی و هم بیانیه‌ای که پیام مردم این دیار هست انشاءالله قرائت خواهد شد و به این وسیله در این روز تاریخی اون پیوند خودشون رو با ولایت، با مرجعیت برای بار دیگر نشان میدن که این دیار، این منطقه، این دشت همچنان پای ولایت ایستاده و انشاءالله خواهد ایستاد. پیام این جمعیت امروز یک، ما پای بیعت با امام حسین مجتبی خامنه‌ای ایستادیم و خواهیم ایستاد. دو، ما خونخواهان امام شهیدمون هستیم، باید انشاءالله این خونخواهی رو با تمام وجود همه دنبال بکنن.
رئیس جمهور در نشست مشترک وزارتخانه‌های دفاع و نیرو با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی با تاکید بر تسریع طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقاء راندمان نیروگاه‌ها گفت مقابله با ناترازی‌های انرژی تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه اصلاح رفتار مصرفی، ارتقاء بهره‌وری و مشارکت عمومی نیز از الزامات اساسی این مسیر است و باید فرهنگ مصرف بهینه را به یک گفتمان ملی تبدیل کنیم. آقای پزشکیان با بیان این که پیچیدگی‌های جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است و دشمنان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد اختلال در مسیر تامین منابع لازم برای تقویت حوزه‌های آب، برق، گاز و معیشت مردم نارضایتی عمومی ایجاد کرده و توان مدیریتی کشور را زیر سوال ببرد، گفت بخشی از ناترازی‌های فعلی در حوزه انرژی ناشی از توسعه نامتوازن و اجرای طرح‌ها بدون توجه به الزامات زیرساختی، ظرفیت منابع و ملاحظات پایداری بوده است. آغاز طرح بازدیدهای شبانه مدیریت مصرف برق اصناف در استان تهران. سرپرست شرکت توزیع برق استان تهران با اشاره به اجرای این طرح گفت تا انتهای تابستان این طرح با هدف فرهنگسازی در اصناف و دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود.
قرار اینجا یه طرح افتاشه، طرحی برای مقابله با مصادیق بدمصرفی. حالا هم ادامه داره. آقا سلام علیکم.
سرپرست توزیع برق استان تهران هم شخصا برای افتتاح حضور داشت. افتتاح طرحی که قراره در طول اون تا آخر تابستان به مدت 100 شب هر شب بازرسان توزیع برق تهران به اصناف پایتخت سر بزنن.
100 شب 100 بازدید امروز شروع میشه
و با مصادیق بدمصرفی اول با تذکر و اگه لازم شد با قطع انشاب برخورد کنن. گروه اول هم همین امروز در لواسان کارش رو شروع کرد.
بعد از افتتاح قرار شد تا ما با یکی از این گروه هایی که دارن میرن سر بزنن بین اصناف همراه بشیم و بریم ببینیم که مردم چطور بازخوری نسبت به تذکرات این عزیزان دارن. اینجا محل اولی که اومدیم، اینجا یه مشترک خوش مصرف داریم که قراره ازشون تقدیر بشه.
این مجموعه سال گذشته و سال جاری نهایت همکاری با مجموعه و صنعت برق و برق لواسون در مدیریت مصرف داشته.
خیلی کاهش مصرف داشته.
هم کاهش مصرف داشته و الگو رو رعایت کرده و هم مولدی خودتامین هم تجهیز کرده این مجموعه رو.
اما متاسفانه همه خوش مصرف نیستن.
این مشترک ما که مشترک تجاریه رعایت نکرده و پروژکتور پرمصرف.
همین پروژکتور رو نباید اینجا باشه.
بله نباید. باید حذف کنه.
ببینید کنترلشون تجهیز شده به هوشمند. ببینید لیمیتر دارند یا نه. بعد شما زحمت بکشید پروژکتوری که داریم میزنی تبدیلش میکنی به لامپ کم مصرف. نمیخوایم زیاد همینجا محوطت تاریک بشه. اندازه‌گیری ها نشون میداد که این مجموعه مصرف بسیار بالایی داره. اما بعد از خاموش کردن تنها 10 لامپ
4 آمپر آورد.
4 آمپر. ما 5 6 تا از این آلاچیق ها رو لامپ هاشون رو خاموش کردیم 4 آمپر اومد پایین‌تر.
دقیقاً.
جای بعدی که رفتیم اما مشکلات بیشتر از این حرفا بود. این فقط یه فازش داره 43 آمپر مصرف می‌کنه. فیوز هم دست زده.
جابجا کردن فیوز قوی‌تر گذاشتن.
قوی‌تر گذاشتن بتونن استفاده
کنن. نپره.
مالک این مجموعه هم فعلاً اخطار کتبی دریافت کرد.
امشب اولین شب اجرای این طرح بود و از امشب به بعد به مدت 100 شب این طرح در استان تهران هر شب اجرا میشه. چرا؟ به خاطر اینکه به همه یادآوری بکنه که اگر میخوایم همگی از این نعمت، نعمت برق استفاده بکنیم، هممون باید مراعات کنیم. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
گسترش همکاری‌های جنوب در کشاورزی و امنیت غذایی یکی از ارکان توسعه پایدار کشاورزی و تقویت امنیت غذایی جهانی است. وزیر جهاد کشاورزی در اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو بریکس در هند با طرح این موضوع همکاری میان کشورهای در حال توسعه را برای مقابله با چالش‌های مانند تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، فقر روستایی و ناامنی غذایی ضروری دانست. غلامرضا نوری با اشاره به شرایط اقلیمی ایران و قرار گرفتن بیش از 90% مساحت کشور در مناطق خشک و نیمه خشک، به اجرای برنامه‌هایی در حوزه مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی در کشور اشاره کرد. قله‌نشینی علم ایران در میکروالکترونیک. ایران با درخشش چشمگیر در تولید علم فناوری میکروالکترونیک توانست علاوه بر رتبه نخست جهان اسلام به جمع 16 کشور دنیا بپیوندد.
ایران در تولیدات علمی فناوری‌های میکروالکترونیک در بین کشورهای جهان اسلام پیشتاز است. این نتیجه آخرین بررسی‌های مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری یعنی ISC در شیراز است.
تلفیق و یک ادغامی از مهندسی برق، فیزیک حالت جامد و علم مواد، مهندسی مواد. ترکیبی از اینها میتونیم بگیم همون علم میکروالکترونیک رو ایجاد می‌کنه. این موضوع بسیار مهمی است در صنایع و در فناوری‌های مختلفی کاربرد داره، از جمله حوزه پزشکی، صنعت الکترونیک، خودروهای هوشمند، اینترنت اشیا و خیلی از حوزه‌های دیگه صنعت و فناوری میکروالکترونیک کاربرد داره.
ایران علاوه بر پیشتازی در این فناوری در بین کشورهای اسلامی موفق شده در بخش‌های مختلف این فناوری به رتبه 12 تا 16 جهان دست پیدا کند.
بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 20 ساله، جمهوری اسلامی ایران در قطعات نوظهور رتبه 12 جهانی، در قطعات ابررسانا رتبه 14 جهانی و در قطعات ممز یا قطعات میکروسامانه‌ها و سامانه‌های میکروالکترومکانیکی رتبه 16 جهان را به خود اختصاص داده.
ایران تا سال 1980 تنها توانسته بود 300 مقاله در پایگاه‌های معتبر جهانی نمایه کند. اما آمارها نشان می‌دهد کشورمان با شتاب و سرعت زیادی توانسته در این حوزه در سال‌های اخیر پیشرفت کند.
الان ما تعداد تولیدات علمی کشورمون در که نمایش شده در اسکوپوس و وب آف ساینس نزدیک به 80,000 تولید علمیه. یعنی 80,000 کار علمی تبدیل شده به مقاله. اون مقاله رفته در یه نشریه معتبری چاپ شده که اون نشریه یکی از نشریاتی است که قابلیت نمایش شدن در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی داشت. الان فقط در قطعات نوظهور به عنوان یکی از لایه‌های فناوری میکروالکترونیک ما نزدیک به 5,000 تولید علمی در بازه 20 ساله داشتیم.
ایران امروز در تولید علم در شاخه‌های مختلف جزو 20 کشور مطرح جهان است و در این زمینه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. تولید علمی که اگر به عمل تبدیل شود می‌تواند ایران را به یکی از کشورهای مطرح جهان در تولید فناوری تبدیل کند. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
پیگیری ویژه رئیس جمهور برای حل مشکل تامین دارو و مواد اولیه دارویی. وزیر بهداشت از گشایش مسیرهای واردات دارو و مواد اولیه دارویی برای رفع کمبودها با پیگیری رئیس جمهور خبر داد.
زاکاریا یکی از داروهای بیماری خاص سرطانه.
برای سرطان دیگه.
بیماران سرطانی و خاص از کمبود برخی اقلام دارویی میگوین.
این دارو دارویی که من ظرف دو روز باید حتما تزریق بشه.
کل تهران دارم میگردم برای چی نباشه.
تولید کنندگان علت برخی کمبودهای دارویی را مشکل حمل و نقل و تامین مواد اولیه دارویی میدانند.
بخش حمل و نقل از هند همچنان مشکل داریم. خب حمل دریایی تقریبا خیلی سخت شده، حمل هواییش هم تقریبا دچار علارمی که تلاشای زیادی هم داره انجام میشه، ولی همچنان به روال سابق بر نگشته.
چین با کشتی مستقیم میواد بندر عباس، الان از اونجا بعد با ترن بیاد سه تا کشور رو رد بکنه، بعد بره مثلا دریای خزر، بعد از اونجا با کشتی دوباره بیاد.
رئیس جمهور به مسئله تأمین دارو و مواد اولیه دارویی ورود کرده و در جلسه ویژه با وزیر بهداشت دستورات لازم را برای حل مشکل صادر کرده.
در زمینه حمل و نقل مواد اولیه دارویی داریم. خب قرار شد که آقای دکتری مسیرهایی رو برامون تبیین بکنن، باز بکنن که ما در انتقال مواد اولیه دارویی مشکلاتمون مرتفع بشه.
سازمان غذا و دارو هم برای رفع کمبودهای دارویی از گشایش مسیرهای هوایی و ریلی برای تأمین مواد اولیه و دارو خبر داده. هانیه جلی‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
دو بیمارستان تخصصی جدید در آستانه بهره برداری. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدیدهای میدانی خود از بهره برداری دو بیمارستان تخصصی روان پزشکی و سوختگی پس از سالها از زمان شروع ساخت این بیمارستان ها خبر داد. آقای ظفرقندی گفت این مراکز قطب روان پزشکی و تخصصی سوختگی و تروما و مرکز ارجاع بیماران از سراسر کشور خواهند بود. حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی والیبال ایران ساعتی دیگر در سومین بازی خود در لیگ والیبال ملت‌ها به مصاف آرژانتین می‌رود. این در ساعت 2:30 برگزار خواهد شد. در دیگر بازی‌های این رقابت‌ها فرانسه با ترکیه برابر هم قرار می‌گیرند. در نتایج به دست آمده روز جمعه برزیل 3-1 از صدر بلژیک گذشت. کانادا با همین نتیجه بر فرانسه چیره شد. اوکراین 3-0 بر کوبا غلبه کرد و ژاپن 3-2 بر لهستان فائق آمد. در ادامه جام جهانی فوتبال 2026 و از گروه دوم بازی‌ها دیدار کانادا با بوسنی 1-1 در جریانه. از ساعت 4:30 بامداد از گروه چهارم آمریکا به مصاف پاراگوئه خواهد رفت. خبر دیگر از فوتبال این که قضاوت بازی تیم‌های ایران و نیوزیلند از گروه هفتم جام جهانی به سزار راموس داور 42 ساله و سرشناس مکزیکی سپرده شد. این بازی ساعت 4:30 بامداد روز سه‌شنبه 26 خرداد در لس آنجلس برگزار خواهد شد. مسابقات ورزش‌های مبارزه‌های دانشجویان جهان در برزیل پیگیری شد و در پنج وزن نخست کشتی فرنگی مهدی کمالی و حجت رضایی مدال طلا، رضا بهمنی نقره و رضا آذرشب و شایان حبیبزاده برنز گرفتند. در پایان چهارمین روز این رقابت‌ها کاروان ورزشی میناب 168 با 26 مدال در جایگاه نخست قرار دارد. خبرگزار از دانشجویان این که در آغاز هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا در چین در رده پسران دانشگاه آزاد اسلامی تیم هنگ کنگ را شکست داد. مؤسسه آموزش عالی توس مغلوب هنگ کنگ شد. در بخش دختران دانشگاه پیام نور حریف خود سریلانکا را شکست داد و دانشگاه آزاد موفق به شکست سنگاپور شد. در ادامه رقابت‌های والیبال زنان جام آسیا در فیلیپین تیم بانوان ایران در آخرین بازی مرحله گروهی 3-0 هنگ کنگ را شکست داد و یکشنبه برای کسب رتبه هفتم به مصاف تیم چهارم گروه 1 می‌رود. تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا وارد چین شد. رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا از 28 خرداد آغاز می‌شود. و رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی روزهای 28 و 29 خرداد در خانه کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار می‌شود. و سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز شنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود. طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و درگاه عمان و طی روزهای شنبه و یکشنبه درگاه خزر مواج است. و امروز شنبه 23 خرداد، 27 ذی‌الحجه و 13 ژوئن است. اذان صبح افق تهران ساعت 3:02 بامداد است. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.